العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. لسان دوم از طائفه اول روایاتی است که حکم تصویر با لفظ کرهه و ماده کراهت مطرح شده است. روایت اول از این لسان کافی شریف علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن مثنى عن ابی عبدالله علیه السلام ان علی علیه السلام کره الصور فی البیوت. سند روایت تا مسنا همه روات ثقه هستند، مسنا مشترک بین چند نفر است که بینشون ثقه و مهمل وجود داره. لازم نیست اینجا مشخص کنیم مسنا چه کسی است، هر که باشه نقل ابن ابی عمیر از او اماره وساقت است. مسنای ضعیف در بین مسناها نداریم، یا ثقن یا مهمل، ششف عنوان مسنا داریم، یا توثیق دارن یا ساکتن رجالیون نسبت به او. هر کدام از اینها باشد نقل ابن ابی عمیر اماره وساقت است، لذا سند کافی معتبر است و روایت سندن قابل اعتناست. در محاسن برقی هم به دو سند روایت نقل شده. سند اول عنه و عن ابیه عن محمد ابن ابی عمیر عن المسنا، و این سندم به نظر ما قابل اعتناست. سند دومی در محاسن روایت بایش ذکر شده، اون سند رو شما بررسی کنید ببینید اون سند چگونه است. فعلا دو تا سند معتبر داریم. خب این یک روایت، روایت معتبر عن ابی عبدالله علیه السلام ان علیان کره الصور فی البیوت. روایت دومی هست از امام باقر علیه السلام، اینم سندش رو اشاره کنیم و در دلالت هر دو با هم مشترکن توضیح بدیم. روایت دومی در محاسن برقی نقل میکنه ان علی ابن حکم و محسن ابن احمد جمیعا ان ابان الاحمر، ببخشید اینم از امام صادقه، گفتم امام باقر، ان یحیی ابن ابی العلا ان ابی عبدالله علیه السلام انه کره الصور فی البیت. علی ابن حکم 1462 روایت در کتب اربعه داره، ثقتون جلیل القدر، عبارت شیخ طوسی. ابان احمر ابان ابن عثمان ثقتون، یحیی ابن ابی العلا ثقتون، لذا روایت معتبره. در روایت اول ان علیا کره الصور فی البیوت، در روایت دوم ابی عبدالله انه کره الصور فی البیوت. خب سند معتبر. در بررسی دلالی این دو روایت معتبر که حکم با لفظ کره بیان شده است، سه نکته باید مورد اشاره قرار بگیر. نکته اول، لفظ کره و مشتقات آن، یکره و مکروه و اکره، اگر در روایات بدون قرینه به کار رفت ظهور در چه معنایی داره؟ آیا کره در روایات ظهور در بغض خفیف داره؟ مکروه ولی اجازه فعل داری، یا کره ظهور در بغض شدید داره؟ یا کره مطلق البغض است، خفیف و شدیدش با حکم قرینه باید استفاده بشه. و خیلی هم بحث پرکاربردی است این بحث در مسائل فقهی. مدرسه نجف مرحوم آی خویی و جمعی از فقها نظرشون این است که میگوین کره و ماده کراهت ولو در لسان فقها به معنای بغض خفیف است، یعنی اگه در یک کتاب فقهی دیدید شهید اول میگه یکره و فلان فلان چیز مکروهه، یعنی بغض خفیف، صاحب جواهر بگه در لسان فقها ها کراهت یعنی بغض خفیف، لکن میفرماین در روایات ماد مده کراهت و مشتقات آن به معنای بغض شدید و حرمت است. خیلی جا این ادعا میکنن، یک جا یکمی توضیح میدن، میفرماین کره ضد احبه هست، احبه یعنی دوست داره، کرهه یعنی دوست نداره، دشمن می‌دارد او را، دلش نمی‌خواد این عمل واقع بشود. مدلول التزامیش حرمته، لذا ادعا میکنن کره در روایات ظهور در حرمت داره و میفرماین شاهدش این است که در روایات مراجعه کنید کره به معنای حرمت به کار رفته است. مقررشون در حاشیه در کتاب التنقیح اشاره به یک روایتی میکنند که ابو بصیر از امام صادق علیه السلام سوالی کرد، حضرت فرمودن هازا مکروه. روایت مفصله. ابو بصیر گفت ولمه یکره، چرا مکروهه؟ بعد امام جواب دادن کان علی ابن ابی طالب علیه السلام یکره ان یستبدل وسقن من تمر المدینه به وثقین من تمر الخیبر. امیر مؤمنان علی علیه السلام دوست نداشتن یک وثق از تمر مدینه با دو وثق از تمر خیبر معاوضه بشه. ولم یکن علی یکره الحلال، علی ابن ابی طالب اگر این مکروه میدانست، مبغوض میدانست، علی ابن ابی طالب که حلال رو مبغوض نمیدارد، مفهومش اینه علی ابن ابی طالب حرام رو مکروه میدارد، لذا کن مقرر میگوید مکروهون، این روایت معتبر شاهد است، یعنی حرامون، ما کان علی یکره الحلال. لذا مدرسه نجف ادعا میکنن کراهت در لسان روایات برخلاف لسان فقها ظهور داره در حرمت. این ادعای مدرسه نجف. بله، عرض میکنیم که در گذشته ما مفصل بحث کردیم فقهن و اصولن، در اصول که ذیل بحث نواهی بعضی کلماتی رو که ممکنه کسی بگه ظهور در حرمت داره، لا ینبغی کره، لا احب و امثال اینا رو بحث کردیم و اونجا توضیح دادیم که کراهت در لغت به معنای ناخوشایندی است. دوست ندارم، بغض، نهایت بغض دو فرد داره، هم بغض خفیف هم بغض شدید. و کراهت قدر مشترک بین هماست و با قرینه در روایات کراهت هم در حرمت به کار میره که بغض شدید باشه، هم در بغض خفیف به کار میره. در هر دو. لذا در مباحث فقهی اشاره کردیم این مقرر محترم یه روایت میاره به حکم قرینه، ظهور داره کراهت در حرمت. انبوه روایات هم داریم که با قرینه کراهت در بغض خفیف به کار می رود. شما ببینید اینی لعکره للمؤمن ان یسلی خلف الامام فی صلات لا یجهر فیها بالقراءه فیقوم کانه حمار قال قلت جلت فداک فیصنع ماذا قال یسبح. امام میفرماید من دوست ندارم تو نماز جماعت، در نماز جماعتی که امام اخفات میخونه قرائت رو، مثل نماز ظهر و عصر، فرد ساکت باشه. اینی لعکره، و دوست ندارم ساکت باشه. حالا یه کلمه ایم هست که ما نمیدونیم راوی نقل میکنه، بالاخره امام گفتن ایره نگفتن، کنه او حمار، مثل فلان حیوان ساکت باشه مثلا. راوی میگه از امام پرسیدم آقا فیس نعمازا، ای آقا پشتر این امامی که داره قرائت و اخفات میکنه چیکار کنه؟ قال یسبح. امام فرمودن تسبیح بگه. خب اینی لعکره، یعنی بغض شدید دارم، یعنی حرام در نماز جماعت، در نماز جماعتی که امام اخفات میخونه حرام است مأموم ساکت باشه، باید تسبیح بگه. خب نه، روشن اینجا اکره و بغض خفیفه. قال ابو عبدالله علیه السلام اینی لعکره للرجل ان یکون علیه نعمت من الله فلا یظهرها. من دوست ندارم کسی نعمتی داشته باشه از ناحیه خدا نعمتشو اظهار نکنه. مگه اظهار النعمه واجبه؟ خدا هم نعمتی به هر کسی داد باید بره اظهار کنه. خب این لعکره یعنی بغض خفیف، بغض شدید نیست. اینی لعکره للرجل سریع ان یحمل الشیء الدنی بنفسه. من دوست ندارم آدم ثروتمند شیء دنی رو با دست خودش بگیره به خونش ببره. البته روایت زیلی داره، صدری داره، معلوم میشه مقصود چیه. اکراه یعنی بغض خفیفه، موردم داره. یکی از اصحاب امام در بین جماعت اهل سنت یه ماهی دستش گرفته و داشت خونه میبرد. امام فرمودن من دوست ندارم این کار بشود. بعد امام تحلیل آوردن، فرمودن که شما در بین مردم زندگی میکنید، باید به یک شکل مرتب و درستی زندگی کنید، یه جوری زندگی نکنید مردم شما شیعه رو استهزا کنن. اینی لعکره. آیا کسی فتوا میده مکروه از شخص سری، حرام از شخص سری خودش جنس خونش رو به دستش بگیره ببره؟ خیلی جای مایه فضیلته. لذا روایات زیادی داریم که ماده کراهت در بغض خفیف به کار می رود. بنابراین نتیجه نکته اول، کره و مشتقات او در روایات اگر به کار رفت، اگر قرینه داشتیم با قرینه استفاده میکنیم، بغض خفیفه یا بغض شدیده. اگر قرینه نداشتیم اجمال داره، قدر متیقنش بغض خفیف است، حتما بغض خفیف رو اراده کرده امام، حالا بغض شدید رو هم اراده کرده یا نه نمیدونه. این یک نکته. نکته دوم، این نکته دوم هم کاربردش در فقه زیاده. اگر در موضوع واحد حکم تعلق به دو لسان، یک روایت گفت نهن نبی عن عمل الصور، روایت دوم گفت کره نبی عمل الصور. خب ما در اصول اثبات کرده ماده نهی و مشتقات او ظهور در حرمت داره، کره ظهور داره در قدر مشترک. اینجا در جمع بین این دو چه باید بگوییم؟ آیا نهی رو قرینه بگیریم بر این که کراهت به معنای بغض شدیده، یا برعکس ماده کره رو قرینه بگیریم بر این که نه یعنی بغض خفیف، یعنی قدر مشترک از بغض؟ خب حالا شما توجه کردید که ما گفتیم سه تا لسان داره روایات طایفه اول، یه لسان نه، یه لسان دوم کراهت، لسان سوم عنوانی بر این موضوع بار شده است که از اون عنوان ممکنه کسی حرمت استفاده کند. اون عنوان سوم عناوینی مثل لعنه خرج عن الاسلام و امثال ذلک، اونا برسیم جای خودش، او در لسان سوم میرسیم بررسی میکنیم. فعلا بین این دو بررسی کنیم، اونا رو توجه داریم، اونا لسان سوم هم میگیم، فعلا همین دو مورد رو بینش مقارنه کنیم. خب اینجا دقت کنید، ممکن است که مبانی در اینجا در جمع دلالی بین این دو متفاوت باشه. مثلا طبق مبنای مدرسه نجف مرحوم آقای خویی، اصلا تنافی نیست بین این دو که بگیم کدوم حمله بر کدوم داشته باشه. ایشون میگن نه ظهور در حرمت داره، کره هم در روایات ظهور در حرمت داره، پس تنافی نیست بینشون. یا فرض کنید کسی میگوید کره ظهور داره در بغض خفیف و نها ظهور داره در بغض شدید، خب اینجا تنافی شکل میگیره. ما در مقام جمع چکار کنیم؟ نهی رو قرینه بگیریم بر این که کرهه در معنای خودش مثلا استعمال نشده، در بغض شدید استعمال شده اینجا، یا نه اونایی میگن کرهه ظهور در بغض خفیف داره، بگیم کرهه قرینه است که نهی در معنای خودش استعمال نشده، نهی در بغض خفیف استعمال شده. چه کنیم اینجا؟ کدوم قرینه بر دیگریست؟ دقت کنید طبق مبنایی که ما در اصول در ماده نهی داریم، که حالا اینجا دیگه توضیح مفصل نمیدم، ارجاع به مطالب اصولی، در اصول یه بحثی است که ظهور صیغه نهی در حرمت چگونه است. مرحوم نائینی و جمعی از علما اصولی می‌فرمایند ظهور نهی در حرمت به اطلاق و حکم عقل است. یک مبنا. مبنای دوم، حضرت امام محمد قدس الله ارواحهم الزکیه در اصول می‌فرمایند ظهور صیغه نهی در حرمت به بنای عقلاست و بینهما فرق. تو اصول ما اشاره کردیم اینا یکی نیستن، اینا ریزکاری‌های اصوله، متفاوته، بگیم به حکم عقله یا بگیم به بنای عقلاست. حالا مبنای سومی رو ما توضیح دادیم، گفتیم صیغه نهی ظهور در حرمت داره به تبادر اعتراضی که برمیگرده به نوعی وضع. خب حالا طبق مبنای خودمون ما که میگیم صیغه نهی دال بر حرمت است بالوضع و به تبادر اعتراضی، کره ظهور داره در مطلق البغض، بغض خفیف یا شدید، شدید و خفیفش با حکم قرینه است. خب طبق نگاه ما همیشه کلمه نهی قرینه می شود که در موضوع واحد کراهت یعنی بغض شدید، چون نهی بالوضع کنه دلالت میکنه بر حرمت، او میخواد به حکم قرینه دلالت کنه بر بغض خفیف یا بغض شدید. این کلمه نهی قرینه میشه که آقا مقصودم از او کراهت بغض شدید فی موضوع واحد، الا در یک مورد و آن مورد صورتی است که کلمه نهی و کراهت در جمله واحد به کار برود و احدهما علت باشه برای دیگری. اگر چنین باشه علت ظهورش مقدم بر معلول است. حالا مثال میزنیم توضیح زیل روایات بعدی، همین روایات بعد از اینا میخونیم، این زیل رو من توضیح میدم اونجا. مثلا ببینید اگر در یک روایت امام باقر علیه السلام بفرماید نه نبی عن آنیت الذهب، نه الباقر علیه السلام عن آنیت الذهب والفضه لأن النبی کره ذلک. اینجا خوب دقت کنید، هم ماده نهی به کار رفته در موضوع واحد، هم ماده کراهت. امام باقر علیه السلام می فرماید من نهی می کنم از آنیه ذهب و فضه. تصرف نکنید در ظرف طلا و نقره. لأن النبی کره ذلک. اینجا ظهور علت بر ظهور معلول مقدم است. یعنی اینجا نمیتونیم بگیم نهی قرینه میشه برای که کراهت یعنی بغض شدید، نه، اینجا نهی، اینجا کراهت قرینه میشه برای این که نهی یعنی قدر مشترک، بغض خفیف. حالا زیل دو روایات بعدی این استثناء رو توضیح میدیم، برای چی اگر نهی و کراهت علت و معلول بودن ظهور علت بر معلول مقدمه. فرقی نداره اگر عکسش هم باشه. مثلا امام باقر علیه السلام اینجوری بفرماید اینی لأکره استعمال آنیت الذهب والفضه، من مبغوض می دارم استفاده از ظرف طلا و نقره را. لأن النبی نهى عن ذلک. اینجا ماده نهی علت واقع شد، ظهور علت بر معلول مقدم. اینجا ماده نهی که علت قرینه می شود کراهت به معنی حرمت. حالا این رو در مانعنفی توضیح بیشتر میدید، تطبیق میکنید. خب اینم نکته دوم که اینجا ذکر شد. نکته سوم برگردیم به خود روایت. ان علیان علیه السلام کره الصور فی البیت فی البیوت. فعلا این روایت رو فی نفسه معنا میکنیم، به مناقضاتش بعدن. آیا روایت معتبری داریم نها عن عمل عن تصویر فی البیوت یا نه، وقت بین کراهت و نهی چجوری، اون برای بعد. فعلا این روایت کره علیان علیه السلام از صور فی البیوت. خب اینجا اولا آیا مقصود از این بغض صور در بیوت چیست؟ گفتیم حالا کره ظهور داره در مطلق البغض، اگه قرینم نبود قدر متیقنش بغض خفیفه. امیر مؤمنان علی علیه السلام مبغوز می دارن صور در بیوت، باز حسب متعلقه. مقصود چیه؟ آیا مقصود صنع صور است در بیوت، بودن صور است در بیوت، یا مطلق این افعال؟ ظاهر روایت اینه که مقصود وجود صور در بیوت، کره الصور فی البیوت. امیر مؤمنان کراهت دارن عکس ها در خانه باشد، ظرف مستقر. روایت مدلولش اینه یا قدر متیقنش این است، اگه یک اجمالی کسی در روایت بگه، که امیر مؤمنان علی علیه السلام یا امام صادق علیه السلام می فرمایند بودن صور در خانه مکروه است، خب کراهت هم این بغض خفی، صور افراغ داره چه مجسمه باشه چه نقاشی باشه. امام صادق می فرماین علی ابن ابی طالب کره از صور فی البیوت، مبغوز می دارد عکس ها مجسمه ها رو در خانه. نه اینا که مسلمه دیگه، اصلا معنا نداره اهل بیت یک کراهت شخصی داشته باشن بعد این کراهت شخصی رو هی بازگو کنن. ممکنه کسی بگه در بعضی جاها کراهت شخصی هم نسبت به اهل بیت هست، ما این رو فی جمله قبول داریم. مثلا در مواردی یکی از اهل بیت یا نبی گرامی اسلام می فرماید من کرید رو دوست دارم، آیا این دوست داشتن ازش یستفاد و استحباب که بگیم در بین عقضیت سرید مستحب یا نه؟ با یه بحثیست. یا در بعضی از موارد داریم که ممکنه کراهت در مثل عقضیه و اینها حمله بر صفت شخصی بشود، عیبی نداره انسان هستن، از یک میوه خوششون میاد از یک میوه بدشون میاد، ممکنه اینجوری باشه، اما این خلاف ظاهره. و در این موارد که باز داره امام صادق بازگو میکنه که ان علیاً یکره الصور فی البیوت، ظهورش در کراهت عرض کنم حکمیه، نه اون نفسی که فی بعض الموارد فی الجمله میگیم از روایات اهل بیت استفاده میشه ممکنه باشه. این دیگه روشنه، این نمیشه قد شکرد درش. پس دقت کنید تا اینجا لسان این دو روایت که سندش هم معتبر است میگوید وجود صور در بیوت مکروه است. ساختش چجوریه؟ این روایت دلالت بر این معنا نداره. و یعید این کراهت رو قبلا هم اشاره کرده ایم، روایات معتبری که در جای خودش خواهیم خواندیم روایات رو، یه روایت رو اشاره کردیم بررسی میکنیم در جای خودش، راوی از امام سوال میکنه آقا در خانه صورت و تمثال هست، یمین شمال خلف قدام، امام میفرمان اشکال نداره لا بحثه، اما اگر رو به قبله، اگر در جهت قبله بود روش یه چیزی بنداز. خب اون لا بحثه با این کره قابل جمعه، لا بحثه یعنی حرام نیست ولی مکروه هست. پس تا اینجا از لسان دوم دو تا روایت اشاره کردیم سند معتبر، از این روایات ساخت مجسمه و تصویر استفاده نمیشه، ولی از این دو روایت معتبر استفاده میشه. تصویر، مجسمه و نقاشی در منزل بودن مکروه است. دو تا روایت دیگه از این لسان داریم، اونا رو هم بررسی بکنیم تا بعد ببینیم به کجا میرسیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چه می فرمایید؟ بله، یعنی مخواهید بگید فل بیت هم قرینه برای این که کراهت است مثلا. بله، و الا مثلا حرمت اگر بود در بیت و غیر بیت، حالا ممکنه کسی بگه و اینم مثل اون تزیین و فل بیت، اگر به عنوان تزیین باشه، بعضی گفتن تزیین حرامه در بیت مثلا، هم چیه چیزی، ولی بالاخره خوبه، اینم قرینیت داره، اگر به مشکلی برسیم ممکن از این قرینیت هم استفاده بکنیم. بفرمایید سیدنا سامر. تشکیل شذ و ندر، اونم بیشتر تو اغذیه. نه ببینید، این از به تعبیر آقایون دیگه اینجا مزاق شریعته، یعنی پیغمبر ترید رو دوست داشتن. خب این دلالت بر رجحان ترید بر سایر اغذیه، این ترید کردن غذا رو دوست داشتن پیغمبر. خب این شخصیه، ظاهرن اینجور نیست که این یک رجحان حکمی داشته باشه. مثلا اصل برای اینه در بیان حکم، الا ما خرج، الا جایی که اطمینان داشته باشیم برای بیان حکم نیست. بلا بفرمایید چه
کارا اگه نظر داشته شد که برای مطلق کراهت و مستحبش.
بله،
از طرفی هم نه ظهور در حرمت داره.
بله،
از اون ظهور برای مطلق این روایت های کراهت رو استفاده میکنیم، این کراهت هم در بر حرمت
داره. خب درسته دیگه، قبول داریم میره، به طور کلی خودمون همینو گفتیم، نهایت در مقام تطبیق برسیم. ببینید، اولا آیا داریم موردی روایت معتبری؟ این مقدمه رو باشه برای تطبیقش دیگه برسیم. بلا ما خودمون ادعا کردیم، گفتیم آقا اگر فی موضوع واحد حکم تعلق به لسان کرهه، حکم تعلق به لسان نهیه یا نها، این نهی است که قرینه می شود بر این که کراهت به معنای بغض شدید است. این به طور کلی الا، اون الا رو باید توضیح بدیم در ذیل دوتا روایت بعدی. تارتا اینجوری مثال زدیم، نه النبی عن آنیت الذهب والفضه، کره النبی آنیت الذهب والفضه، تو دوتا روایت آمده. اینجا ما نهار قرینه میگیریم بر این که کره یعنی بغض شدید، تو آنیه ذهب و فضه هم اینو گفتیم مثلا. تمام، الا در یک مورد، اون یه مورد عنوان چه گفتیم با توضیحش بدیم، و اون مورد آنجاست که فی روایت واحده احدهما یعلل بالآخر. اینجا میگیم ظهور علت مقدمه. مثلا اینجوری بفرماید امام باقر علیه السلام، اینی انها عن التصرف فی آنیت الذهب والفضه لان النبی کره ذلک. ما اینجا ظهور علت رو مقدم میداریم، میگیم نهی هم یعنی قدر مشترک، یعنی بغض خفیف. چرا توضیح میدیم
این روایته که ان علی ان کره ذلک؟
خب اینجا هنوز بذارید باشه، اینجا بذارید باشه، سایر روایات رو بررسی کنیم. ما تا الان روایت معتبری داشتیم سندن معتبر باشه، دلالتش هم فعلا بحث ما در ساخت مجسمه و نقاشیه. آیا روایت معتبری داشتیم که نها عن عمل صور، و یک روایت معتبری داشتیم کره عمل صور تا ایره حمله برو کنیم؟ فعلا که نداشتیم. حالا تا برسیم ببینیم روایت معتبری پیدا میکنیم و بعد دوران امر میشه بین این که اون نه این قاعده رو که در مقدمه گفتیم پیاده کنیم یا نه. برسیم
خب.
اجمال نیست از شما بعید شیخنا اطلاق دارد فوقش اگر طائفه دیگری معتبر داشتی که اختصاص به ذروح داشت یقیدو ببینید یقیدو ما فعلا هیچ چنوز که دو طائفه دیگه روایت داریم ببینید چرا اینا رو تفکیک کردیم از بحثایی که حسابی شلوغ بلوغ بحث شده و واقعا ببینید بعضی از اعلام از محققین شاگردهای امامان یا خود حضرت امام یا آقای خویی ببینیم آقا چنون اینا مخلوط بحث شده ولی خودشون شاید روشن بوده اما در مقام تعلیم و تعلم با اون شلوغ بحث کردنان نمیتونه آدم به نتیجه ای برسه باید قدم به قدم آقا یه لسان داریم ماده نهی به کار رفته یه لسان داریم ماده کراهت به کار رفته یه لسان داریم اثر بار شده از اون اثر حرمت استفاده شده اینا رو خوب تبیین کنیم بعد به طایفه دوم برسیم طایفه دوم تبیین کنیم طایفه سوم حالا بگیم آقایون شما که قاعده اصولی خوندی اگه طایفه اول روایت معتبر داره با طایفه دوم چیکار کنید و اتوماتیک بار خودتون میگید آقا عمل مطلق بر مقید دیگه اول باید خوب تحلیل بشه اینا و من خواهش میکنم اینجا روش گرفته بشود که آقا در این در سایر مواردم اگر ما میخواییم تفکیک کنیم ابتدا چند طائفه لسان هر طائفه بررسی بشه لسان موضوعی لسان حکمی اینا با هم متفاوتن نسبت به اینا هما چگونه است اینا رو برسیم بعد ببینیم چرا بله حالا میگیم سب کنید روایات تموم بشه با آیات برسیم بعد میگیم اون آیات آیاتیست که روایات تفسیری درشه و این روایات رو قبلا باید معنا میکردیم تا حالا به اونا برسیم خب ببینید برای که آوردن شما ببینید خب ما میگیم دال نیست دیگه برای که آوردن آقای خویی آوردن امام آوردن دیگران آوردن دیگران آوردن آوردن ببینید بله بله همینجا ممکنه کسی بگه حسب المتعلقه دالان علی العموم لذا ساخت و وجود تصویر در بیت حرامه و کرهن به معنی حرمته که آقای خویی میگن وقت بگیم همین روایت دلالت میکنه بر اینکه ساخت مجسمه حرام است بله ولی آوردن آقایون آوردن با همین نگاه خیلی حالا دیگه
معنای کرهن
بله
معنای لغوی شما به اهل لغت مراجعه نکردید
ما گفتیم قلنا فی الاصول ما در اصول گفتیم لغوی دیگه الان نخواستیم رو اینجا تکرار کنیم بله اونایی که تو اصول ما میخکوب شده مرتکز شده فقط اینجا اشاره میکنه در حد اشاره گفتیم در اصول ذکر کنم بله بله رفتید فاز اصول دیگه ها تضاهم و خیلی خوب
نگرد بین اینجا بین اینجا بین اینجا یکیشون هم مدارکه اینجا رسیب بعد آیا این نوبت به این میرسه که نگاه میکنه ببینه آیا بدن دارد یا ندارد
نه به نظر میرسیم باز یکی از خیلی میچه یکی از مرجحات بحث اهمیت اصلا ما اول آغاز بحثم گفتیم کاش که اونم اول ذکر میکرد اون اول ذکر نکرد به خاطر نه چون که مال و بدلون رو اول آورده چنین و چنان و اشاره کردیم در اول که محقق نائینی در سبق زمانی قید اهمیت میاره اگه احد و ما اهم باشه سبق زمانی فایده نداره اما در مال و بدلون و غیر و بدل این رو نمیاره حتی این رو ولی به نظر ما بله ما اشاره کردیم حالا قطعا نمیدونم باید قائل باشن یا شدن در فقه یا نه این رو من نمیتونم به سرس قاطع بگم ولی ما به این نتیجه رسیدیم که مال و بدلون نمیتواند به عنوان یک مرجح ما لیس له بدلون همه جا حساب بشود بلکه جایی داریم واجبی لیس له بدلون مهم نیست واجبی فی قبالهی له بدلون ولی اهم از او واجبی است که لیس له بدلون اینا رو اشاره کردیم، مثل بحث جواب سلام و نرسیدن به عرفات، اینا رو گفتیم دیگه در جمع بندی. ببرم خب ببینید، حالا باید در جمع‌بندی برسیم. آیا ما فعل جمله قبول داریم؟ ببینید اشکال ما این بود که فعل جمله این قبول نیست. ممکنه فعل جمله در بعضی از موارد این رو بپذیریم وقتی هیچ ملاک آخری نباشه. اگر ملاک آخری نباشه ممکنه کسی فعل جمله این رو بپذیرد مثلا، ولی نه با اون تحلیل شهید صدر و اونا. اون تحلیلم یکم اجمال، اون اشکال ما یکم اجمال داشت، میخواستیم چهارشنبه وارد بشیم، حالا گذشت. در قوت احتمال که یکی از مرجحات قوت احتمال است یا نه، اونجا یه توضیح میدیم که کمی این بحث حساب احتمالات آقای صدر روشن‌تر بشه که در اینجا نمیتونه کارساز باشه. اونم انشاءالله خواهیم. چی به ظهور نرسید؟ بله دیگه، اگر به ظهور واژه نرسید، اگه قدر متیقن داره یا خود به قدر متیقن، بله دیگه، بغض خفیف قدر متیقنش، اگه قدر متیقن نسبت به قدر متیقن مسلمه، دلالت تمامه، نسبت به مازاد اجمال داره، نمیتونیم تمسک کنیم به دلیل، باید بریم سراغ سایر ادله. نه دیگه، قدر متیقن این است، ظهور نمیتونه ادعا کنه، قدر متیقن این است. نه ببینید، ما هیچی رو ادعای روشنی، هیچ ادعای روشنی را از سوی ما بدون دلیل نپذیر. این فضای بحث خارجی، هیچ اگه ما گفتیم روشن دلیل نیاوردی، شما بگید نخیر روشن نیست، اقامه دلیل بکنید. ببینید ما گفتیم کره از صبر فل بیوت، خب این که تواجد رو مسلم میرسوند روشن، این رو نمیشه انکار کرد. حالا چه بگیم سایر افعال میرسونه یا نه؟ ما که ادعا میکنیم ظهورش اینه، ظرف مستقره، کره از صبر فل بیوت، یعنی کره از وجود از صبر فل بیوت. مهم اینه ساختم شامل میشه یا نه؟ ما گفتیم نه، حسب متعلق داله بر عموم نیست. بله بله، که بغض خفیفه، بله، اونجا ضرورت فقه در اون موارد و سایر موارد ضرورت فقه هست. اصلا جایی هیچ دیگه هیچ فقیهی نمیگوید که یحرم علی السری ان یأخذ ما یلزم و فلبیج به نفسه. خود امام میرفتن بیرون چیزی میخریدن، هیچ فقیه نمیتونه بگه حرام است. آدم پولدار اگه چیزی برای خونش میخواد، نیازی میخواد، خودش بره بخره، حتما باید بده به خادمش، باید بده به پاسدارش، باید بده به محافظش، باید بده به جنانش، که روشن اینا نیست دیگه. و ممکنه امروز حمله برای چیزای دیگه بشه، مثلا آقا خیلی بده این آقا، ولی اتفاقا به نظر من امروز یک امتیازه. حالا بالاخره این روایات ضرورت فقه برش دلالت میکنه، اینا روشنه، اینا رو برای کسی اقامه کنی حتما خود آقای خویی مورد چه نگاه کنی میگه کراهته، حرمت نیست، شکی درش نیست. بله دیگه،
نباید از این حال که بزنیم پشته میدونه، یعنی آقای خویی شما اینجا اینها رو نگاه کن،
آقای خویی ببینید ایشون ادعا گفتیم یک جا دلیل میاره، دلیلشون هم همون روایته، آقا هم گفتم خب روایت قرینه داره، ما میگیم از آقای خویی، آقای مقرر، آقای خویی ادعا میکنن در روایات کراهت، ببینید به معنای حرمت آمد، خب ما قبول داریم، ولی کراهت در روایت به معنای حرمت آمد ظهور سازی میکنه، یعنی استعمال و لفظ فی معنن سبب میشه ظهور در اون معنا داشته باشه، مثل حرف سید مرتضی استعمال علامت حقیقت مثلا. ما میگیم این نیست آقا، در یک جا کراهت به معنی حرمت، ده جای دیگه هم کراهت در لسان روایات به معنی بغض خفیف با منه. نگاه کنید ببینید، اخه کثرت استعمال هم که باشد اصلا نیست، کثرت استعمالی نیست، نیست. یا الله ببینید عبارت، فرض با فرض نمیشه بنیان گذاشت، بنیان با فرض دیگه. حالا ببینید هر چی شده استاد، این
عبارت را تدع صورت
نه، بله
الان جایی که الان دارن میسازن برای اینکه عبادتش بکنن، این روایت که توسط که با اینکه روایت قضیه شخصیت
اصلا در باب، اصلا در بحث صور برای عبادت، ما در بحث وسن در مکاسب محرمه بحث کردیم مفصل، اصلا اونجا دلیل داریم، اونجا ادله خاصه داریم. این روایت اگر ببینید تارتا، اگر قضیتون فی واقعتن باشه احراز کنید، اون قضیتون فی واقعتن حکم الله واقعیست، بله، اما اگر احراز کنید حکم ثانویه، حکم ولائیه، نه نسبت به فعل جمله صورت برای عبادت قطعا حکم الله واقعی است. و شاهد علی موارد دیگری که میگن وسمر بت مهر کنید، حق ساخت بت ندارید و امثال زاده، اونجا مسلم، اونجا مسلم. اما ما نمیدونیم الان اونجا که پیامبر و امیرالمومنان فرمودن آقا برو بت‌ها رو بشکن، ببخشید برو صورت‌ها رو بشکن، آیا صورت‌هایی است که عبادت می‌شدن؟ آیا صورت‌هایی است که رو قبور بوده؟ که یکی از آقایون هم گفت گزارشگریایم هست، الانم شاهد از 1400 سال قبل، 2000 قبل، 2000 سال قبل ایران و غیر ایران، صور قبوری است که سنگ اونجا گذاشته شده، اما مجسمه‌های اما تصویرهای اون سنگ‌ها است. آیا اینا رو گفتن محو کنی؟ آیا به خاطر عبادت بوده که الان میرسیم حضرت امام که ان اینا رو میخوان انصراف بدن به مواردی که عبادت بوده، که ما میگیم به چه قرینه همه اینا رو انصراف بدیم؟ احتمال از همه ظهور سازی نمی کنه. بالاخره اینا اگر شما تونستید تشخیص بدید که این لا تدع صورن الا محوته، مقصود صورتی است که یعبد، و این هم حکم الله واقعیش مسلم، اگه باشیم چه حکم الله واقعی اون وقت قرینه دارید، ولو قضیت فی واقعتن باشه، اگر این حکم الله واقعی باشه وقت بعد میتونیم استفاده کنیم ازش. یعنی اون قضیه شخصیه هم در جاییست که شما به کمک قرائن پیرامونی تعمیم حکم رو برای بقیه استفاده نکنید. نه ببینید اب نداره، اونجا شما اینجوری تعبیر کنید، بگید آقا قرینه داریم، ولو پیامبر به امیر مؤمنان در یک واقعه فرمودن، ولی قرینه داریم که حکم الله است و تعمیم، اصلا بگید به اطلاق خود روایت رو وقت ترسط می کنید، حرفی ندارید. خب حرفی اول کلامه شیطان، خب احتمال که ظهور سازی نمی کنه. ببینید قضیتون فی واقعتن، قضیتون فی واقعتن اگر باشد، آیا امکان اختصاص بگیم فرد نداره لعجل خصوصیت خاصی؟
احتمال برای درایت نداره؟
خب فایده نداره، پس هیچی مجمله. اگر احتمال اختصاص داره در جایی، احتمال درایت داره؟ هر قضیتون برای دیگران بله، اصلا این که میگم قضیتون واقعتن همینه، یعنی آقای حکم اختصاصی بی آقا داره نسبت به شما هست یا نیست نمیدونیم. آیا شما با این آقا در اون خصوصیات مشترک بودی که امام اینجوری فرمودن، امام به محمد ابن مسلم فرمودن اینجا شما دو رکعت نماز دیگه بخون؟ اگه قضیتون فی واقعتن باشه، ما نمیدونیم لعجل مازا امام به محمد ابن مسلم گفتن دو رکعت دیگه اینجا نماز بخون، نماز ثواب شه خون، امام گفتن دو رکعت دیگه اینجا بخون. ما نمیدونیم خصوصیت اون چی بوده، آیا با اون مشترکیم یا نه، چون نمیدانیم قضیتون فی واقعتن اختصاص به مخاطبش پیدا میکنه. یا اصلا جهتش همینه. لذا اگر احتمال بدی که آقا خصوصیتیست برای شما یا برای فایده نداره، مجمل ما نمیتونیم تمسک کنیم. اما اگر به حکم قرائن متوجه شدیم که نه، که انه از سایر قرائن این حکم عمومیه، لا یختص به موردین، شما میتونید بهش عمل کنید، دیگه اونجا قضیتون بی واقعتن در حقیقت نخواهد بود به حکم قرائن. خیلی بسم الله.